بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سال گذشته طبق نوشته هایی که از ده شب دارم بحث درباره دو نوع تجارت داشتم، دو نوع تجارتی که هم در قرآن کریم مطرحه و هم در مهمترین روایاتمون، روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین نقل شده. کل مسائلش هم درباره انسانه، چه مردان و چه زنان. یه تجارتی رو قرآن میگه که برای تجارت کنندش هیچ سودی نداره، زحمت مفت و فعالیت بیهوده است که اینی که می‌فرماید هیچ سودی نداره یه تجارت عملی و اخلاقی و اعتقادیه، یعنی اینها با قلبشون کار میکنن، اعتقاد پیدا میکنن، ولی به اموری که هیچ سودی برای اونها نخواهد داشت، با حالاتشون، اخلاقیاتشون برخوردایی دارن، سودی نمی کنن، با اعمالشون، با کردارشون سودی نمی کنن. منظور پروردگار تجارت مادی نیست، تجارت مادی برای هر مؤمنی، برای هر کافری، برای هر فاجری، برای هر مجرمی سود داره. حالا یا یه تجارت مادی حلال یا یه تجارت مادی حرامه، بالاخره تو هر دوش سود هست، ولی سود تجارت حلال قیامت دادگاه نداره، اما تجارت مادی حرام چرا قیامت دادگاه داره؟ ربا دادگاه داره، دزدی، رشوه، قسم، تقلب در جنس مردم، کم فروشی، اینا در قرآن مجید و در روایات آمده که دادگاه داره. ولی مردم مؤمن که تجارت میکنن، پول به دست میارن، در حد شأنشون خونه و مرکب و خوراک و لباس تأمین میکنن، اینا دادگاه ندارن. اما این تجارتی که پروردگار مطرح میکنه در یه بخش دیگر از آیات، نه تجارت مادی نی، یعنی یه سلسله کار و کوشش و عملی که به باد میره، بیهوده است، سودی براشون نداره و در قیامت هم دستشون از پاداش خالی اما از عذاب پر. اینا کدوم تجارن؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اونایی که اومدن هدایت رو، دین رو، خواسته های خدا رو به قیمت گمراهی فروختن، نه اینکه حالا طرفی داشته باشن بهشون بگن ما ایمان و هدایت رو بهت میفروشیم تو گمراهی به ما بده. نه، معنیش اینه که هدایت براشون اومد، انبیا اومدن، ائمه اومدن، کتابهای آسمانی اومد، عالمان ربانی اومدن، اولیاء خدا اومدن، اینا میخواستن یه زندگی سالم دنیایی و آخرتی براشون تأمین بکنن، نخواستن، به اختیار خودشون هم نخواستن، با آزادی نخواستن. هیچ کسی در این عالم، قرآن میگه کسی رو نمیتونه مجبور به گمراهی بکنه. گمراهی رو مردم به انتخاب خودشون قبول میکنن، هدایت الهی رو به انتخاب خودشون رد میکنن و مردود میکنن. این رو اسمشو گذاشته تجارت، داد و ستد گمراهی و هدایت، که هدایت الله رو از دست میدن ولی ضلالت ابلیسی و گمراهی شیطانی رو میخرن. این یه بحثه. بحث دیگر قرآن درباره تجارت معنویه که سرمایش عمر بدن، اعضا و جوارح، عقل، روح، که این تاجر میاد تمام این موجودیت خودش رو به هدایت پروردگار، به انتخاب خودش وصل میکنه، در بین این تاجران یه عده‌ای انبیا شدن، یه عده‌ای ائمه شدن، یه عده‌ای اولیاء الهی شدن، یه عده‌ای هم مثل ما اهل ایمان شدیم. یعنی طبق قرآن مجید دو صف در این تجارت معنوی پیدا شد. یه صف که نامشون در قرآن سابقونه، یعنی اونایی که پیش روبن از همه انسانهای عالم در ایمانشون، در عبادتشون، در کار خیرشون، در نرم خوییشون، در اخلاقشون، در زن و بچه داریشون پیش افتادن. یعنی در میدان مسابقه هدایت از همه برنده شدن. صف دوم اونایی هن که پیرو انبیا و ائمه طاهرین شدن که پروردگار از این صف دوم تعبیر به اصحاب میمنه کرده، یعنی سعادتمندان. یه تعبیر دیگه هم باز داره با همین لغت، اصحاب یمین، یمن یعنی برکت، یعنی خیر، یعنی سعادت. اصحاب یمین یعنی سعادتمندان، که اینا سعادت رو با تجارتشون به دست آوردن. سود تجارتشون سعادت بود، هم در دنیا اهل سعادتن هم در آخرت. امام سوم حضرت حسین به حر ابن یزید فرمودن، البته قبل از اینکه شهید بشه، وقتی داشتن با هم گفتگو میکردن کنار خیمه، فرمودن انت سعیدون فی دنیا والآخره، تو در دنیا اهل سعادتی، یعنی اهل ایمانی، یعنی ایمانت الان قابل قبوله، تو اهل عبادتی، تو اهل جهادی، تو اهل خدمتی، تو اهل اخلاصی، گرچه زمان این تجارتت یه ساعت بیشتر نبود، بیشترم که نبود. حالا فکر کنید آدم 60 سال سعادتمند باشه، 70 سال سعادتمند باشه. انت سعیدون فی دنیا و فی الاخره. سعادت آخرت چیه؟ دو چیزه، یکی رضایت الله که یکی از حکمای بزرگ الهی که چهره کم نظیریه، یه کتابی داره تو 50-60 جلد کتاب علمیش، که هنوزم این کتاباش در حوزه های شیعی مطرحه، به نام اسرار الآیات. میگه این رضایت الله رو در دنیا احدی قدرت حس کردنشو نداره، چون این یه امر قلبیه، فقط در آخرت قابل حسه، که وقتی خدا اعلام میکنه من از تو راضیم، اون شادی که در قلب عبد فوران میکنه، این در دنیا قابل حس نیست، این یه مرحله سعادت آخرتیه. یه مرحله سعادت آخرتی هم بهشته که در بیشتر سوره های قرآن مجید مطرحه، که فکر میکنم اولین آیه‌ای که بهشت رو مطرح کرده سوره بقره است، آیه 25 که اگه امشب بعد جلسه وقت کنید این آیه رو ببینید، خیلی آیه مهمیه، خیلی خیلی هم مطلب داره، که من در درس تفسیرم در قم برای این آیه 20 روز وقت گذاشتم. مطالب خیلی عجیبی داره، با اینکه آیه یه سطر و نیم بیشتر نیستش، که ابتدای آیه درباره ایمان مؤمن و عمل صالح مؤمنه، که تجارت مؤمن در دنیا بوده، یعنی رفته یا با درس یا با مطالعه یا با گوش دادن به زبان عالمان کاسب ایمان شده، کاسب عمل صالح شده، یه رشته سعادتش در آخرت جنات تجری من تحتها الانهار کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. میگه این بهشتی که الان به من دادن تو دنیا روزی من کردن. چی شد که روزی او کردن؟ ایمان، عمل صالح. ایمان چیه؟ باور داشتن خدا. دلیل بر وجود خدا چیه؟ هر چی موجود در این عالم دلیل بر وجود خداست. چند میلیارد موجود در این عالم دلیل بر وجود خداست. شما کرم ابریشم رو نگاه کن، همین یه دونه موجود، خودش رو ساخته. اگه خودش بود که دیگه نیازی نداشت خودشو بسازه. خب بود، هرچی که بوده بوده و همیشه خواهد بود، اونی که نبوده خودشو نساخته، چون میگیم نبوده، همین، یعنی زمانی بر او گذشته که نبوده. اگر بود نیاز به این نبود خودشو بسازه. خب بود، اگر بود نمیمرد، اگر بود مرگ سراغش نمی اومد، بازم بود، چون هیچ خطری بود او رو اگر بوده تهدید نمی کرده. پس یه روزی نبوده، یه روزی هم نخواهد بود. خب این موجود بین دو زمانیه که نبوده، حالا در این زمانی که بود شده، خب یکی بوده که او رو بود کرده، یکی بوده که به او هستی داده، یکی بوده که رنگ به او داده، چشم به او داده، بدن نرم به او داده، معده به او داده، یکی بوده. اونی که یه زمانی این کرم نبوده، یه زمانی هم نخواهد بود، در این زمانی که موجوده به او وجود داده. کیه او؟ خب ما اسم هر چی رو ببریم، همین احکام کرم بر او هم باره. اگه بگیم خالقش خورشیده، خب خورشید که یه رو نبوده، کل دانشمندان امروز هم میگن خورشید یه موجود حادثه، یعنی یه زمانی بوده که خورشید نبود. همین دانشمندان امروز میگن خورشید داره رو به خاموشی میره، الان هم لکه های تاریکی به روش پیدا شده. همونی که قرآن میگه از شمس و کوه برد خلق شمس و القمر، یه روزی خورشید نبود، یه روزم نخواهد بود. این وسطی که موجود شده، خب یکی موجودش کرده، خودش که باعث وجود خودش نبوده. خب هر موجودی رو سراغ بگیریم بگیم خالق کرمه، همین حرفایی که راجع به کرم میزنیم راجع به او باید بزنیم. به این راحتی خدا در دل ما تجلی میکنه. وجود مقدسی است که زمانی نبوده که نباشه، زمانی نمی آید که نباشد، چون آفریننده نداره. هستی محض ازلی و ابدیه. این موجودی که اسمش اللهه دارای علم بی نهایته، دارای حکمت بی نهایته، دارای قدرت بی نهایته. برای این کرم سپید رنگ روزی برگ سبز تند و سیر درخت توت رو قرار داده. خب این برگ سبز سیر رو با این رنگ پررنگشو میچینن میریزن توی اون جایی که دارن نگهداریش میکنن، میخوره. خب باید اونی رو که پس بده ماده سبز باشه، اونم با اون رنگ به اون سیری و پر رنگی. ولی ما میبینیم ابریشم سفید خالصی رو پس میده که هنوز در کره زمین بهتر از این نخ و گرونتر از این نخ و محکمتر از این نخ و هیچ کارخانه ای نتابید. دور خودش میتنه، پیله میتنه، روزنم باز نمیذاره، پنجره درست نمیکنه، پیله رو زخیم دور وجود خودش که نرمتن و 7-8 سانته میتابه، هوا اونجا تموم میشه میمیره، خشک میشه. یعنی هیچ علائم حیاتی در او باقی نمیمونه، پژمرده میشه، پوست و گوشت و بدن خشکیده میشه تو پیله. خدایی که داره باهاش کار میکنه، این جسم خوشگیده رو تو قبر پیله زنده میکنه. دو تا بال با زیباترین رنگ بهش میده، پیله رو وا میکنه، پروانه ابریشم از توش در میاد، پر میزنه میره تو گلستان. این خدا اون چجوری قیامت بدنمونو زنده میکنن؟ همینجوری که کرمو تو پیلش تبدیل به پروانه زنده کرد، ما رو هم زنده میکنه تو قبرمون. اونو تو قبر پیله، ما رو تو قبر خاک. پیدا کردن خدا کاری نداره. به به عربای روزگار نزول قرآن میگه، اونایی که بت پرست بودن، 360 بت تو خانه کعبه آویزون کرده بودن میپرستیدن. میگه افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، شما شطور رو نگاه نمی کنید چگونه آفریده شده، چون شطور دستمایه عرب بود در اون بیابون. خب این شطور رو کی ساخته جناب عرب مشرک؟ این بت‌های بیجان ساخته، خورشید ساخته، درخت شطور رو ساخته، کوه شطور رو ساخته، کی ساخته شطور؟ اینا رو با شطور کشید به توحید. چند تا دلیل بر وجود مقدس حضرت او هست به تعداد موجوداتی که آفریده. حالا توحید ابی عبدالله رو ببینید، امام میگه چیزی رو که تو آفریدی من برم او رو علم بکنم، دلیل بر وجود تو قرار بدم، من تو رو دلیل قرار میدم بر این عالم هستی، نه هستی رو دلیل بر وجود تو. این توحید صدیقینه، نه از مخلوق به خالق رسیدن، از خالق به سوی مخلوق سفر کردن. بودی که موجودات به وجود آمدن، نه اینکه موجوداتو ببینم بگم به دلیل بودن اینا تو هستی، نه تو هستی که اینا هستن، نه اینا هستن پس تو هست. این توحید ابی عبدالله، اینو میگن توحید شهودی که ما به گردش هم نمیرسیم، من ظرفیتش هم نداریم، راهش هم بلد نیست، عقلمونم نمیکشه. خب این سعادت آخرت، انت حر سعید فی دنیا، ای حر سعادت دنیات همین ایمان و عمل صالح و جهادته، ولو مدت به دست آوردنش کم بود. حالا اونی که 80 سال یا از طریق درس یا از طریق مطالعه یا از طریق شنیدن خدا رو پیدا میکنه، آگاه به حرام و حلال میشه، آگاه به اخلاق میشه و مؤمن میشه و دارای عمل صالح، چه ارزشی پیدا میکنه؟ یه دعای امیرالمؤمنین داریم به درد من و شما میخوره، چون ما داریم زحمت میکشیم، بالاخره 24 ساعته 17 رکعت نماز میخونیم، ما رمضون میاد روزه میگیریم، حلال و حرام رو رعایت میکنیم، کربلا میریم، مشهد میریم، صله رحم میکنیم، پولی برای کار خیر میدیم، بالاخره اینا با باور داشتن خدا علامت ایمانه. امیر المؤمنین می فرماید رحم الله امرئن عرف قدره، خدا رحمت کنه اون انسانی که ارزش خودشو بشناسه. خب من وقتی خودمو بشناسم، مؤمنم و ارزش خودم رو هم بشناسم، حالا یه روایتی که ارزش مؤمن رو بیان میکنه این روایته که امام عسگری میفرماید اگر 124,000 پیغمبر و ما 12 امام روز قیامت رو زمین نشسته باشیم، یه مؤمن بیاد از جلوی صف انبیا و ما رد بشه، ما به احترام او کل انبیا و ما 12 نفر از جا بلند میشه. خدا رحمت کنه کسی که ارزش خودشو بشناسه. خب من وقتی ارزشم این باشه، حاضرم خودمو با غیر خدا معامله بکنم، وارد یه تجارتی بشم که خدا رو ببازم، شیطان رو ببرم، انبیا رو ببازم، فرعونیان رو ببرم، حسین رو ببازم، یزیدیان رو ببرم، من در همچین قماری اگر ارزش خود رو بشناسم ابدا وارد نمیشم، ابدا. در اینجا به قول گذشتگانمون واقعا 1000 نکته باریک در زمون اینجاست. تو حج یه چند نفری اومدن خدمت حضرت صادق، امام مکه بود، گفتن آقا یه هم‌اتاقی ما مریض شده، مشرف به مرگ، داره میمیره، اینم زن و بچه داره، با ما بوده، ما دلمون میخواد با ما برگرده مدینه، چی کارش بکنیم؟ حضرت فرمودن یه ظرف بردارید ببرید مسجد الحرام، ببرید هجر اسماعیل، الان بارون میگیره، نافدون وقتی آبش جاری شد آب رو بگیرید بیارید بهش بدین، شفا پیدا میکنه. این یک. چی میخوام بگم؟ یه چیز خیلی مهمی میخوام بگم در همین تجارت که سعادت و سود میاره در دنیا و آخرت. موسی بن جعفر مریض شد، دکتر اومد معاینه کرد حضرت، ائمه ما طبیعی زندگی میکردن، معجزه‌ای زندگی نمیکردن. دکتر به اهل بیت حضرت گفت چند رو آب بهش ندین، آب براش خوب نی تا خوب بشه. دکتر رفت، حضرت فرمود آب بیارین برام، آب خوردن، 2 روز بعدم شفا پیدا کردن، درمان شدن. یعنی اون وقت درباره آب این روایت رو ائمه ما گفتن، الماء سید و نعم دنیا و الاخره، آب آقای تمام نعمتهای دنیا و آخرت. حالا شما آیات قرآن رو نگاه بکن، بهشت رو که میخواد اسم ببره یه جا میگه فیها عینون جاریه هست، اونجا چشمه آب جاری هست، یه جا میگه عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، چشمه‌ایه که آبش در جریان، عباد خدا از اون آب میخورن. یه جا میگه چشمه از سلسبیل، یه جا میگه آبی از عسل، همینطور چند تا آب و اسم میبره پروردگار. و خود بهشت رو که میگه، میگه جناتن تجری من تحتها انهار، بهشتی که از زیر درختانش رودخونه ها در جریان. خب من وقتی ارزش خودم رو بشناسم، آب میخورم نه آب جو، آب میخورم نه الکل، آب میخورم نه مشروبات خارجی، آب میخورم آب آقای نعمتهای دنیا و آخرت، نمیام سعادت خودمو با مشروبات الکلی معامله بکنم، آب میخورم. یا به قول قرآن در سوره یوسف، میوه رو میگیرم آبشو میگیرم میخورم، میوه رو، آب میوه که در قرآن مطرح. الان میبینید که دنیا سر آب میوه چی کار داره، چه کارخونهایی رو به وجود آورده، چند صد جور آب میوه ایجاد کرده. من وقتی ارزش شناس باشم، هیچ وقت نمیام خودم رو با غذاهای پست، حرام، گوشت خوک، گوشتای حرام، مشروبات معامله بکنم. ارزش دارم، هر چی میخوام به بدنم بدم از سر سفره خدا میدم. این تجارت سود دار. اون وقت در این تجارت چه آیاتی در قرآن کریم مطرحه؟ یک آیش رو من براتون بخونم، فقط دو آیه، چون دنبال همه، وصل به هم. کلمه تجارت هم در این دو آیه است. ترجمه میکنم، شرح تک تک حرفای آیه رو با خواست خدا از فرد و شب به بعد عرض میکنم. چقدر این آیات، این دعای مهم، سوره فاطر. الذین یتلون کتاب الله، نه یقرؤون، یتلون کتاب الله، و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا. اینا محورهای تجارته. اولئک یرجون تجارتا لن تبور. یای دنبالش، لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. ترجمه: آنان که اهل تلاوت قرآنند، آنان که در کل عمر گذشته نماز با شرائط خوندند، آنان که از مالشون در پنهان و آشکار در راه خدا انفاق کردن، اینا تجارتی کردن که تجارتشون ضرر کسادی نداره. خب سود تجارتشون چی؟ لیوفیهم اجورهم، قیامت پیمانه پاداششون رو پر میکنه. خدا پیمانه پاداششونو لبریز و پر میده. ممکنه سرخالی باشه، خدا نمیذاره. یعنی ممکنه من پیمانم در پاداشم سرخالی داشته باشه، آیه میگه خدا نمیذاره، پر میده. این پیمانه که پر شد، و یزیدهم من فضله، از احسانم اضافم بهشون میدم. انهو غفورون رحیم، نسبت به اونا بسیار آمرزندم، غفورون شکور، و نسبت به عمل کمشون پاداش بزرگ خواهم داد. این تجارت، این تجارت، این 72 نفر چه تجارتی کردن، چه تجارتی. امیرالمومنین از زمین کربلا یه بار عبور کردن برای رفتن جنگ صفین، مسیرشون از کربلا افتاد. اولا داره تا رسیدن به این زمین، چشمشون به زمین افتاد، فرمودن هازا مسار او عشاقن، اینجا جای افتادن عاشقانه. اما چجوری افتادن؟ چجور افتادن؟ مسار یعنی محل افتادن. اینا یه تعدادیشون از بالای اسب افتادن. چجوری افتادن؟ یه عده‌ایشون رو سنگ باران کردن و تمام استخونه‌هاشون رو شکستن، گوشتاشون رو پاره کردم، دیگه تحمل نشستن روی اسب رو نداشتن، افتادن. یه دیشون رو با شمشیر قطعه قطعه کردن، افتادن. یه دیشون رو با انداختن دو دست بی دست کردن و با عمود زدن به فرقشون انداختن. یه دیشونو با تیر سه شعبه مورد حمله قرار دادن و انداختن. هازا مسار او اشکار و من آخر و کابه. و بعد فرمودن خوش با حال تو ای خاک، روز قیامت کسانی از تو در میان که بی حساب وارد بهشت میشن. و بعدم دیدن خودش از اسب بیاده شد، زانوشو بغل گره، بلند بلند گریه کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ایّد قائدنا، اهلک اعداءنا. ثوابی از این مجلس به روح شهدای منا و شهدای کشور نثار فرما.